أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما بحث تعبدی و توسلی است. المبحث الخامس در مباحث مربوط به اوامر در کفایه است. مرحوم آخوند می‌فرمایند که المبحث الخامس ان اطلاق الصيغه هل يقتضي كون الوجوب توسليا فيجزي اتيانه مطلقا ولو بدون قصد القربة او لا فلا بد من الرجوع في شيء فيما شك في تعبديته و توسليته الى الاصل. آیا اطلاق صیغه اقتضا میکنه که وجوب توسلی باشه؟ که اگر وجوب توسلی باشه قهرن ولو بدون قصد قربت اتیان بشه مجزی هست، ولی اگر وجوب اطلاق صیغه چنین اقتضایی رو نداشته باشه میگه حالا مجزی هست یا مجزی نیست، اتیان بدون قصد قربت متوقف بر این هست که ما در اصل عملی قائل به چی باشیم. از ناحیه اصل لفظی تکلیف ما روشن نیست، اصل عملی روشن کننده تکلیف ما هست که آیا اتیان عمل بدون قصد قربت مجزی هست یا مجزی نیست. خب اینجا قبل از اینکه کلام مرحوم آخوند رو وارد بشم یه تذکری بدم، بد نیست. اونی که کلمه اطلاق صیغه اینجا مراد از اطلاق لفظی است. ما دو جور اطلاق دیگه هم داریم که یکی از این دوتا مرحوم آخوند در پایان بحث اشاره کرده. یکی اطلاق مقامی این دلیل هست، یکی هم اطلاق مقامی مجموع ادله. مرحوم آخوند خود ایشون قائل هست که اطلاق امر اقتضای این نداره که توسلی بودن رو ازش نتیجه بگیریم، ولی در پایان بحث این نکته رو متذکر میشه. ایشون میگه فنقد هبذالک انه لا وجه لاستظهار التوسلیه من اطلاق الصیغه بمادتها ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناشون من قبل الامر من اطلاق الماده فی العباده و شکف اعتباری فیها. بعد از اینکه این نتیجه گیری رو کرده میگه نعم اذا کان الامر فی مقام بصدد بیان تمام ما له دخل فی حصول قرضه و ان لم یکن له دخل فی متعلق امره و معه سکت فی المقام ولم ينسب دلالتن على دخل قصد الانتصال في وصوله كان هذا قرينتن على عدم دخلی في غرضه و الا لکان سکوتو نقضن له و خلاف الحکمه فلا بد عند الشك و عدم احراز هذا المقام من الرجوع الى ما يقتضي الاصل و يستغل به العقل. که این تقریبا اطلاق مقامی دلیل واحد هست که گاهی اوقات اطلاق لفظی نیست، ولی چون متکلم در مقام بیان تمام ما هو دخیل فی قرضه هست قهرن و در این مقام و در این دلیل بنا دارد که تمام ما هو دخیل فی قرضه رو بیان کند. قهرن اگر بیان نکرده باشه که قصد قربت معتبره، این قهرن نتیجه این بحث این میشه که قصد قربت معتبر نباشه و توسلی باشه. یه تقریر دیگه هست، اطلاق مقامی مجموع ادله، به این معنا که به هر حال متکلم در مجموع ادله باید این رو بیان کرده باشه که آیا قصد قربت در غرض اشتخالت داره یا در غرض اشتخالت نداره. این آن چیزی که دخیل در غرضش هست ممکنه در یک مقامی در مقام بیانش نباشه، ولی بالاخره در مجموع ادله باید در مقام بیانش باشه. اون دیگه یه تقریب دیگری هست، ممکنه ما بگیم بالاخره هیچ وقت به اصل عملی ما نمیرسیم، چون بالاخره متکلم باید تمام ما هو دخیل فی قرضه رو بیان کنه، ولی در این مقام در مقام بیان تمام ما هو دخیل فی قرضه نباشه، ولی بالاخره تو مجموع ادله باید بیان کنه و چون در مجموع ادله بیان نکرده این معناش اینه که توسلیه. این یه بیانی هست که اطلاق مقامی مجموع ادله به هر حال محکمه، یعنی اگر اطلاق مقامی اطلاق لفظی باشه خب دیگه نیازی به اطلاق مقامی دلیل واحد نیست، اگر اطلاق مقامی دلیل واحد باشه دیگه نیازی به اطلاق مقامی مجموع ادله نیست. ولی علای تقدیر اگر دو مرحله اول رو شما اشکال کردید، اطلاق لفظی رو گفتید که نمیدونم قصد قربت نمیتواند در متعلق امر عقص بشه که منو ماخون این اشکالات رو میکنه، اطلاق مقامی دلیل واحد رو هم بگید که احراز نشده که متکلم در اینجا در مقام بیان تمام ما هو دخیل فی غرضه هست، ولی اطلاق مقامی مجموع ادله رو که دیگه نمیشه ازش رفعیت کرد. اینه که منو ماخون این اطلاق مقامی مجموع ادله اصلا این بحثا خیلی جدی نگرفته، در حالی که شاید با توجه به اطلاق مقامی مجموع ادله دیگه بحث به اصل عملی منتهی نشود. خب حالا این یه نکته مقدمات. مرحوم آخوند فرماید لابد فی تحقیق ذلک من تمهید مقدمات، برای اینکه ببینیم آیا صیغه اطلاق دارد یا اطلاق ندارد باید مقدماتی رو اینجا ما بچینیم. اول واجب توسلی و تعبدی رو معنا کنیم. ایشون میگه اهداها الوجوب التوسلی هو ما کان القرض من یحصل به وجود حصول الواجب و یسقط به مجرد وجوده به خلاف تعبدی. فان الغرض من لا یکاد یحصل بذلک و لابد فی سقوطه و حصول غرضه من الاتیان بهی متقربا بهی منه تعالی. خب اینجا ایشون میفرماید که واجب تعبدی اونی هست که در حصول قرضش قصد قربت معتبره، ولی در واجب توسلی در حصول قرضش قصد قربت معتبر نیست. البته اینکه در مأمور به هم قصد قربت عقص شده یا عقص نشده اون رو در تنبیهات مقدمات بعدی متعرض شدن، ولی به هر حال این مقدارش مفروغ عن هست که در حصول قرضش قصد قربت معتبره. حالا چه ما قائل به این بشیم که در متعلق امر قصد قربت میشه عقص بشه یا نمیشه عقص بشه، این مقدار که در واجب تعبدی در حصول قرضش قصد قربت معتبره، بنابر جمیع مسالک صحیحه. حالا در متعلق امر قصد قربت معتبر باشه یا نباشه اون اختلافیه. حالا اینجا من یه نکته ای رو میخوام تذکر بدم. حاج آقا این رو تو بحث صوم یادم هست متعرض میشدن. ایشون میفرمودن که ببینید ما یک غرض اولیه داریم، غرض اولیه آمر داریم، یک غرض امر داریم. حالا اینجور تعبیر کنیم، غرض اولیه آمر و غرض امر. غرض هر شیئی علت قائی اون شیئه. علت قائی شیء چیزی هست که تصورش علت شیئه، خودش معلول شیئه. من درس میخوانم تا باسواد شوم. چرا درس میخوانم؟ تصور باسواد شدن محرک من هست برای درس خواندن. تصور باسواد شدن و تصور این که درس خواندن مرا به باسواد شدن میرساند. ولی اون چیزی که در خارج تحقق پیدا میکند، درس خواندن علت است، باسوادی معلول است. علت قائی تصوراً علت است و در عالم خارج معلوله. خب آن علت همیشه یک نوع تزییقی نسبت به معلول ایجاد می کند. یعنی چی؟ ببینید حالا من این مثال رو در شستن و طهارت خبثیه تطبیق بدم. شما این ظرف رو میشورید، غرض شما از شستن حصول طهارت از خبث هست. اون طهارت از خبث میتواند به وسیله شستن شما حاصل بشود، میتواند از عوامل دیگری حاصل بشود. یک کلی هست، یک حصه ای از طهارت خبثیه، طهارت خبثیه معلول شستن هست. یه حصهش طهارت خبثیه ای که معلول شستن نیست، بارون بپاشه شسته شه، همینجوری لباس من بیفته تو آب شسته شه، طهارت حاصل بشه، شسته شه یعنی پاک شه. اون هم حصه های دیگری از طهارت هستن. اون حصه ای از طهارت علت قایی هست که شستن در او دخالت داشته باشه. ولی من نمیتوانم این لباس را بشورم برای اینکه طهارتی که معلول شستن نیست حاصل بشه، که معنا نداره. علت همیشه یک نوع تضییقی در معلولش ایجاد میکنه. معلول اون حصه ای از شی هست که مستند به علت باشه، غیر این معقول نیست. آمر امر که میخواد بکنه، چه امر تعبدی باشه چه امر تمثلی باشه، در این جهتش هیچ فرقی نداره. یک غرض امر وجود داره، غرض امر حصول حسه ای از مأمور به هست که امر در حصولش دخالت داشته باشه، ولو احتمالا ولو اون چیزی که امر هیچ گونه دخالتی در حصولش ندارد، اون معنا ندارد که علت قائی امر باشد. شارع بگه من امر میکنم به شما به اینکه نماز بخوانید، برای اینکه نماز خواندنی که این امر من در سلسله علل او نیست او حاصل بشه، که معنا نداره، باید بالاخره این امر من در سلسله علل ایجاد اون صلات خارجن باشه تا تحقق خارجی نماز علت قائی امر شارع به صلات باشد. این قهریه. پس تعبدی و توسلی در غرض از امر مشترک هستند. امر چه تعبدی باشه چه توسلی باشه، غرض از امر حصول حسه ای از مأمور به هست که امر در تحققش دخالت داشته باشد، ولو احتمالاً. گاهی اوقات امر شارع دخالت قطعیه نداره، ولی چون من امر بکنم احتمال امر در ذهن مخاطب ایجاد میشه، همون احتمال محرکیت ایجاد میکنه، اونم باز در واقع اون امر دخالت داره، چون امر من احتمال رو ایجاد کرده، اون احتمال هم محرکیت ایجاد کرده، در نتیجه در سلسله علل خود امرم واقع نهایتا، حالا تعبیر میکنم ولی احتمالا نه، خود امر چون احتمال امر رو می آورد، امر احتمال امر رو آورده است و اون احتمال امر منشأ شده است که مکلف به خاطر احتمال امر اون شی رو حاصل کرده تا چون ممکن است امری وجود داشته باشد. پس بنابراین امر باید در سلسله علل تحقق معلول باشه، ولو از این جهت که امر احتمال امر رو بیافریند. خب پس فرق این که مرحوم آخوند تعبیر میکنه تعبدی آن چیزی هست که در حصول قرضش قصد قربت معتبره، توسلی اونی هستی در حصولش قصد قربت معتبر نیست. این یعنی چی؟ هر دوی اینها که بخواد به استناد امر باید اون معلول و اون مأمور رو به تحقق پیدا کرده باشد. پاسخ مطلب اینه که ما دو تا غرض داریم، یک غرض امر داریم، یک غرض اولیه آمر داریم. من آمر میخوام این لباس من پاک بشه، این لباس میخوام طهارت خبثیه داشت ایجاد بشه، این طهارت خبثیه ممکنه به وسیله امر من ایجاد بشه، ممکنه نه، منهای امر منم ایجاد بشه، بارون بریزه من این لباس پاک کنم، باد بزنه اینو بندازه تو آب لباس پاک بشه، همه اینها اون غرض اولیه من آمر رو که طهارت لباس حاصل میکنم. ولی چون من مطمئن نیستم که اون امور حاصل بشه، امر میکنم تا اون حسه ای از مأمور به که به وسیله امر حاصل میشود او تحقق پیدا کند. حالا اگر تصادفاً از ناحیه دیگری اون چیز حاصل شد، اون غرض اولیه حاصل شد، قهرن با حصول غرض اولیه امر ساقط میشه، چون امر خودش موضوعیت نداشته، جنبه مقدمی داشته، مقدمت برای اون حصول غرض اولیه، غرض اولیه که حاصل شد دیگه معنا نداره که امر باقی بماند. امر ساقط میشه. به تعبیر دیگه تمام عوامر لبن یک نوع وجوب مشروط دارن. میگه که اگر اون غرض اولیه از طریقی غیر از طریق امر حاصل نشد، شما از طریق امر رو حاصل کنید، ولی اگر از طریق دیگر حاصل شده باشه دیگه امر وجود ندارد و سقوط پیدا میکنه. تفاوت واجب تعبدی و توسطی در اون غرض اولیه است. در غرض اولیه واجب تعبدی قصد قربت هم معتبره، مطلق حصول مأمور به غرض اولیه نیست، حصول مأمور به مقرونن به قصد قربت او هست که غرض اولیه رو تشکیل میده. بنابراین اگر اون مأمور به حاصل بشه بدون قصد قربت، فقط غرض اولیه تأمین نشده، وقت تأمین نشده هنوز واجب سر جای خودش باقیه دیگه. به خلاف واجب‌های توسلی که در غرض اولیش قصد قربت معتبر نیست، این تفاوت. بنابراین تفاوت بین واجب تعبدی و واجب توسلی در غرض اولیه است نه در غرض امر، چون در غرض امر نشوع از امر و معلولیت نسبت به امر و وقوع امر در سلسله ارشه اینا همه معتبره، که اینا همه اخف از قصد قربتن، یک چیز پایین‌تر یعنی زیغتر از، چون قصد قربت ممکنه امر شعر رو ایجاد کرده باشه، قصد قربت انواع اقوام داره، یک شعی که تنگتر از قصد قربت در غرض از امر وجود داره. ولی اون چیزی که تفاوت بین واجب تعبدی و توسلی رو ایجاد میکنه قصد آمر، قصد اولیه آمره، نه قصدی که در امر کردن آمر داره که اون قسمتی از اون قصد اولیهش هست و بعضی از مراحل قصد اولیهشه. این مطلب بعضی تقریباً الان بعدن اینو عرض میکنم، من یه موقعی این که آجاها میفرمودن یه تقریباتی به ذهنم میومد برای اینکه ما استدلال کنیم که اصالت تعبدی اصلا بخواییم استدلال کنیم، به خاطر یه نکات یه تقریباتی از اون طرف برخلاف آیون که اصالت توسلی قائل میشن، تقریباتی برای اصالت تعبدی قائل بشیم و اونها را تقریباتی است که بعداً عرض میکنم، که چون در واقع یک نوع واجب تعبدی یک شرطی در وجوب هست، واجب این حالا نکاتی هست که اینا رو بعداً در موردش توضیح خواهم داد، یعنی واجب معذرت میخوام واجب توسلی یک نوع مشروطه، واجب توسلی مشروط هست به عدم تحقق واجب از طریق آخر، ولی واجب تعبدی همچی شرطی رو نداره. این حالا تقریب دیگری بود که این تقریب خودش تقریب دیگری که حالا من اینو بعد از اینکه این بحث تموم شد مفصل به این تقریب خواهم پرداخت که آیا این تقریب تام هست یا تقریب تام نیست، این یه مسیر بحثی هست که متفاوت هست و مسیر بحثی که آقایون دنبال کردن، یه گفتگوهای واژه‌ها داشتیم اونا رو بعدا نقل میکنم همشون انشالله. خب این تنبیه اول، مقدمه اول. مقدمه دوم که از اینجا مرحوم آخوند بحث رو دنبال میکنن، ایشون میفرماید که تقربی که در تعبدی معتبر هست اگر به معنای قصد امتثال و اتیان به واجب به دعای امر باشد، این نمیتواند در متعلق امر اخذ شده باشد، ولی اگر به معنای دیگری باشد که بعدنشون توضیح میده اون میتواند در متعلق عقد شده باشد، ولی ما میدانیم به اون معنی دیگه عقد نشده. این محصل فرمایش مرحوم آخونده. حالا بعد مفصل این دو قسم رو ایشون توضیح میده. قبل از اینکه حالا من وارد توضیح فرمایشات مرحوم آخونده بشم، یه نکته‌ای به اشاره بکنم. مرحوم آخونده در واقع یک نوع دوری اینجا تصویر کرده در بحث اخص قصد قربت در متعلق امر. مشکل اصلی مشکل دور هست، میگن اگر بخواد قصد قربت در متعلق اخص بشه دور پیش میاد. تقریبات مختلف برای دور وجود داره، حالا اون تقریباتش یکی یکی بررسی خواهیم کرد. دور در ناحیه اصل تعلق تکلیف، دور در ناحیه امتثال، جورای مختلف دورهایی که اینجا تصویر شده. شبیه همین بحث دور در بحث اختصاص احکام به عالمین ذکر شده. خیلی از بحث اینجا با بحث اختصاص احکام به عالمین مشابهت هایی داره. آیون نوعاً میگن که احکام نمیتواند اختصاص به عالم داشته باشه چون دور پیش میاد، چون حکم مقید است به این که موضوعش تحقق پیدا کنه، یعنی موضوع باید فعلیت پیدا کنه تا حکم فعلی بشه، تا حکم فعلی بشه. پس تا موضوع، اگر در موضوعش علم عقد شد، از اون طرف علم بر شیء متوقف بر اون شیء هست، تا اون شیء نباشه علم نسبت به او حاصل نمی شود. علم متوقف بر امر است، علم متوقف بر امر است، امر هم متوقف است بر علم. این دور پیش میاد. حالا تقریب بدویش این شکلیه. حالا این تقریب رو به صورت دقیق تر میتونم بیان کنم، ولی فعلا در همین مقدار بیان بسیطش رو اکتفا کنم. این تقریب، دقیق ترین پاسخی که برای این تقریب داده شده، پاسخی که حاج آقا دادن. حاج آقا پاسخی دادن و ایشون میگن احکام اصلا مختص عالمینه. بیانشون این است که اختصاص و ادله رو هم ذکر میکنن برای اختصاص به عالمین و میگن هیچ اشکالی هم نداره. حالا بیان ایشون این هست، میگه میفرمایند که ما یک قضیه تعلیقیه داریم، یک قضیه فعلیه. آن چیزی که حکم متوقف بر او هست، متوقف بر فعلیت علم نیست. حکم متوقف بر این هست که حکم در حق کسانی فعلی می شود که اگر حکم صادر شود عالم شوند. این قضیه شرطیه ای که لو تحقق الحکم لسارو عالمین به، لسارو عالمین به، اگر حکم تحقق پیدا کنه اینا عالم بش بشن. از اون طرف این قضیه شرطیه متوقف بر حکم نیست، فعلیت العلم متوقف بر حکمه. ما یک علم تعلیقی داریم، یک علم فعلی داریم. حکم متوقف است بر علم تعلیقی، یعنی حکم در حق کسانی است که اگر شارع حکم کند علم پیدا می کند. این قضیه. پس بنابراین حکم متوقف بر علم تعلیقی است، عالمیت تعلیقی. ولی آن چیزی که متوقف بر حکم است علم فعلی است. این دور نیست. این معناش این هست که علم فعلی متوقف بر حکم است، تا حکم نباشد علم فعلیت نمی‌یابد، خود اون حکم هم متوقف بر علم تعلیقی است. یعنی چی؟ یعنی علم فعلی متوقف بر علم تعلیقی است. دور نیست که، مشکلی هم نداره. علم فعلی متوقف بر علم، یعنی اگر بخواد علم برای شخص حاصل بشه باید این قضیه صادق باشه که اگر شارع حکم کند من علم پیدا میکنم. خب مشکلی نداره، برای اینکه من علم پیدا کنم باید این قضیه، این قضیه قضیه اولیه است. این قضیه که اگر من علم حکم کنم علم حاصل می شود، قضیه شرطیه صدقش به تحقق شرط نیست. صدقش ولو شرط هم تحقق پیدا نکرده باشه، این قضیه صادقه. باید قضیه صادق باشه که لو حکم الحاکم لثار المکلف و عالمن. این قضیه تعلیقیه، این قضیه تعلیقیه متوقف بر حکم نیست، حکم متوقف بر او هست. خب این تقریبی هست که حاج‌آقا در اونجا دارن که این دقیق‌ترین. حالا من نمیخوام الان وارد اون بحثای مرحوم آقای سعد بشم. آقای سعد نمیدونم جعل و مجعول و چیزایی رو اینجا مطرح کردن و امثال اینا، به نظرم اون جعل و مجعول تا بر نگرده به فرمایش حاج آقا چه پاسخگو نیست. اون حالا اجمال قضیهش رو، آیا شبیه همین تقریب در ما نحنفی در حل مشکل دور میشه طرح کرد؟ این رو من برای این گفتم که تو این مشکلات دور این روشن بشه که دور اون موقوف و موقوف اون علی قصد غربت بالفعل هست به یا چه شکلی هست و امثال اینها. مثلا به نظر میرسه بعضی از تقریباتی که اینجا برای تقریب دور شده با همین بیان آجا جواب داده میشه، ولی بعضیشون جواب داده نمیشه. اینو به عنوان مثال یک شو عرض میکنم، بعد تو تقریباتی که ذکر میکنیم این نکته حاج آقا رو مد نظر باید داشته باشیم که اون تقریب به صورت فنی بیان بشه. مثلا یکی از تقریباتی که در تقریب دور هست، دور در مقام اقدار قدرت مکلفه، قدرت مکلف میگن که قدرت مکلف بر اتیان امر به داعی قصد قربت متوقف است بر امر. اگر در امر قصد قربت شرط باشد، امر هم باید متوقف به قصد قربت باشد، امر هم متوقف به قصد قربت باشد. و این دور هست، یعنی قدرت من متوقف هست بر قصد امر، امر هم متوقف هست به اینکه من قصد قربت داشته باشم، یعنی اینکه قدرت باید داشته باشم تا قصد قربت بتواند تحقق پیدا کنه. اینجوری مثلا تقریب شده. حالا تقریبات همه رو من تقریبات بدوی بیان میکنم، خیلی از اینها باید الفاظش رو دقیق تر بیان کنیم. به نظر میرسه که اینجا همین بیان حاج آقا جوابگو هست. امر متوقف بر قدرت داشتن بالفعل نیست، امر متوقف بر این هست، امر در حق کسانی بالفعل هست که اگر امر حاصل شود قادر باشم. قدرت ولو بالامر هم کافیه برای فعلیت امر، قدرت لولا الامر شرط نیست، ولو قدرت بالامر هم باشه کافیه. بنابراین ما میگیم قدرت متوقف بر امر است، یعنی قدرت فعلی، قدرت فعلی متوقف بر امر، تو امر نباشه من قدرت ندارم. امر متوقف بر قدرت فعلی نیست، امر متوقف بر قدرت شأنیه، قدرت تعلیقیه. یعنی امر فعلیتش در حق کسانی هست که اگر امر بیاید قادر می شوند، ولو به آمدن امر قادر باشند. بنابراین نتیجه بحث این میشه که قدرت فعلی متوقف هست بر قدرت تعلیقی و شأنی، هیچ مشکلی نداره. بنابراین مثلا تو این بعضی از این چیزهایی که اشکالاتی که دورهایی که هست با این بیانهاجها به راحتی قابل حل هست. این رو توی تقریبات مختلف دوری که اینجا تصویر میشه باید مد نظر باشه تا ببینیم این تقریب چقدر درست هست و چقدر درست نیست. خب حالا دیگه به ادامه بحث رو پس فردا انشاءالله، فردا و مناسبت هشتم شوال. خب دست ها تعطیل هست و ما هم تفصیلات میگیم. انشاءالله خداوند دشمنان اهل بیت رو از قصب این اماکن مقدسه دستشون رو کوتاه کنه و این با ظهور حضرت ولی صلوات الله علیه به نابسامانی ها و مشکلات جهان خاتمه عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد.